سرخط مهمترین خبرها 173 هزار شناسنامه در یک سال افزایش رکورد تاجیکستانیانی که شهروندی روسیه را گرفتند. تاجیکستان به ترکیه نزدیک 100 تن کمک بشردوستانه می‌فرستد و پایان رفتن قرب روبل در تاجیکستان. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 10 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. سال گذشته 173,634 نفر شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. به حساب میانه سال گذشته هر روز 476 تاجیکستانی شهروندی روسیه شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید تعداد تاجیکستانیانی که سال گذشته شهروند این کشور را صاحب شدند نظر به یک سال پیش 70,000 بیشتر است. سال 2021 قریب 104,000 تاجیکستانی شناسنامه روسی گرفته بودند. آمارهای مقامات روسیه نشان می‌دهد که سال گذشته در میان کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستانیان از همه زیاد شهروندی روسیه را گرفتند. در پنجگانه کشورهایی که باشندگان آنها شناسنامه روسی گرفتند، تاجیکستان بعد اوکراین در جای دوم قرار دارد. افزایش تعداد تاجیکان شهروند روسیه در حال زیاد شده است که روسیه به خاطر حمله بی‌دلیلش به اوکراین زیر تحریم‌های غرب قرار دارد. در بین تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می‌کند. بعضی از مهاجران تاجیک می‌گویند به خاطر بود و باش، دریافت کار و امتیاز و گریز از سنجش پیوسته پلیس، خواهان گرفتن شهروندی روسیه هستند. مقامات تاجیکستان می‌گویند برای ضرر دیدگان از زمین‌لرزه در ترکیه در عموم قریب 100 تن کمک بشردوستانه می‌فرستند. بنا به خبر رسمی کمک بشردوستانه از محصولات ضروری خوراکواری از جمله آرد، روغن، شکر و برنج، مکرون و آبی نوشاکی عبارت می باشد. این بسته کمک ها همراه با 50 نجات دهنده شب 9 فوریه به ترکیه فرستاده شدند. مقامات تاجیکستان همچنین گفتند برای ضرر دیدگان لباس، جهاز خواب و تجهیزات روزگار نیز می فرستند. اما گفته نشده است این کمک ها کی ارسال می شوند. زمین لرزه شدید صبح 6 فوریه در ترکیه باعث هلاکت صدها نفر و بیجا شدن میلیون ها نفر گردید. در این آفت طبیعی چند شهر سوریه هم آسیب دید. طبق آمارهای اخیر تعداد هلاک شدگان در ترکیه و سوریه از 20,000 نفر گذشت. بخش روسی بی بی سی نوشته است بیش از 17,000 قربانیان در ترکیه و زیاد از 3,000 نفرشان شهروندان سوریه هستند. پلیس شهر بیشکک میگوید مردی را که میخواست در نزد سفارت روسیه در پایتخت قرغیزستان اقدام اعتراضی را تشکیل کند دستگیر کرد. طبق اطلاع بخش قرغیزی رادیوی آزادی، این مرد در نزد دیوار سفارت چرخ ماشین را آتش زده است. او نتوانسته از هدف اقدام خود را شرح دهد. تنها گفته است که 7 بار با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامه نوشت ولی جواب نگرفت. من حتی مراجعه ویدیویی کردم اما جواب ندادند، افسود او. در دادگاه ناحیه یکم میمه بیشکک گفتند مرد 61 سال دارد و حالا در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. سفارت روسیه تا حال قضیه را شرح نداده است. ساکنان قرغیزستان سال گذشته بعد حمله به اوکراین در نزد سفارت روسیه در بیشکک چندین بار اقدام های اعتراضی برگزار کرده و حمله را محکوم کردند. با گذشت 2 سال از تصمیم تاجیکستان و ازبکستان برای ساختن فیلم درباره عبدالرحمن جامی و علیشیف نوایی، هنوز زمان نوارگیری و بودجه آن مشخص نشده است. محمد سعید شاهیان رئیس تاجیک فیلم روز 9 فوریه ضمن نشست خبری گفت فیلمنامه آماده است ولی برای نواربرداری کاری زیاده را انجام دادن ضرور است. کدام کارها؟ در گزارش برات یوسفی و اسکندر فیروز می‌بینیم.
با گذشت 2 سال از تصمیم تهیه یک فیلم مشترک درباره دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی، هنوز زمان نواربرداری فیلم و بودجه آن مشخص نشده است. محمد سعید شاهیان رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت هرچند فیلمنامه این طرح مشترک آماده شده است، اما برای شروع نواربرداری کار زیادی را انجام دادن ضرور است.
یکم که کانسپت فیلم آماده شد، بعدی و سینوپسیس فیلم آماده شد. در اینجا هم علمای تاجیک 8 تا 9 تا علمای تاجیک در اینجا کار کردن، هم مشاوران رژیسورا کار کردن در اینجا و سناریو فیلم آماده شد. انا که در برای اینا باید رژیسور کار کردی، رژیسوری در کار اینا با پورگی از نو باید کار کردی رژیسوری کند، اون وقت میگیرد 4-5 ماه وقت میگیرد. در وقتی اونا تیار کردن بعد ما میتونیم نقشه تقویمی سازیم. در اون حالت ما معین میکنیم که چقدر در کدام موضوع ها منم لکارتیا چقدر در کدام موضوع ها فیلم گرفته می شود، چقدر نفر رو بند می شوند و چقدر در اونجا مثلا خراجات می شود، در اون وقت ما خراجات فیلم ها معین کرده می تونیم.
حکومت تاجیکستان طلب کرده است که سال جاری نواربرداری فیلم درباره دوستی جامی و نوایی را شروع کنند. حتی اظهار آمادگی کردند که خراجات فیلم را اختصاص دهند، اما در میان فیلمسازان جانب ازبکستان مسئله های حل نشده باقی مانده است.
تا جایی که من اطلاع دارم، کارگردانی که از اون جانب انتخاب شده است، یوسف رازیقف، در صحبت آخرش گفته است که تا زمانی که شرطنامه حقی کاری من شرطنامه نشود با من، من نمیتونم روی حضیر لیتراتورنی سیناری داریم، سیناری ادبی، من نمیتونم روی سیناری ریشتیاری بشینم که این برای ما از 4 تا 6 ماه وقت میگیرد.
در تاجیک فیلم بنیادی پاویلیون یا تالار بناورگیری فیلم درباره دوستی جامی و نوایی به انجام رسیده است. یک قسمت این فیلم باید در شهر هیرات افغانستان نوارباردوری میشد که اکنون ناممکن شده است.
شما میتونید وضعیت افغانستان چگونه است؟ ما چگونه میتونیم با اونجا مثلا گروه ایجادی، گروه کاری و تکنیکی رو رامون کنیم؟ وضعیت خوب نیست در اونجا و اجازت هم شاید نمیدن، چون سیاست طالبان تماما دیگر است.
تهیه فیلم مشترک درباره دوستی جامی و نوایی تصمیم رئیس جمهورانی تاجیکستان و ازبکستان است که پس از سفر اخیر رسمی میرزیایف به تاجیکستان گرفته شده است.
رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از رهبران اتحاد اروپا خواست برای محافظت کشورش از تجاوز روسیه اسلحه بیشتر بدهند. ولادیمیر زلنسکی گفت اروپای آزاد را به اوکراین آزاد تصور کردن امکان ندارد. رهبر اوکراین در نشست سران اتحاد اروپا در بروسل افزود امنیت منطقه به عاقبت جنگ وابسته است که روسیه سال پیش آغاز کرد. زلنسکی روز 9 فوریه وارد بروسل شد، با رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین و رئیس شورای اروپا شارل میشل واخورد. روسیه در ماه فوریه سال گذشته بی‌دلیل به خاک اوکراین حمله کرد، کشوری که زلنسکی نیروی بزرگترین ضد اروپایی در جهان معاصر نامید. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 فوریه را فرا می‌گیرد.
زمستان سال 2008 با سردی فوق‌العاده‌اش به حیات بسیار ساکنان و کاری بخش‌های مختلف تأثیر منفی گذاشت. مقامات در سطح سازمان ملل متحد از فوجه طبیعی سوری نگرانی و درخواستی کمکی بین المللی کردند. نظام برق‌دهی هم آسیب دید و مکتب‌ها به تعطیل چند هفته ای فرستاده شدند. اجانسی رگنوم از قول منبع‌ها در وزارت بهداشت از مرگ 242 نوزاد و 12 مادر در زایشگاه‌ها در دوام یک ماه اخیر خبر داد. منبع گفت مقامات بهداشت علت نه همه این حادثه‌های مرگ را به بی‌برقی و سردی‌ها ربط دادند. 10 فوریه سال 2017 اظهارات تند دیپلمات ارشد اروپایی درباره میزان بلندی اندازبندی شرکت های خارجی در تاجیکستان است فضای نامساعد سرمایه گذاری درک داد. هدایت بشچویچ رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان گفت ده ها شرکت تجارتی خارجی از گرانی مالیات و سنجش های به تکرار ساختارهای انداز شکایت کرده دورنمای کار خود در بازار تاجیکستان را تیره و تار بها دادند. تلاش های بعدی حکومت به اصلاح وضع نتیجه زیاد نداد. 10 فوریه سال 1946 طاهر عبدالجبار تولد شده است که در تاریخ سالهای 1990 بیشتر چون معمار اصلی استقلال تاجیکستان یاد می شود. جنبش مردمی رستاخیز تحت رهبری او نخستین سازمان سیاسی در تاجیکستان بود که در مقابل حزب یکتاز کمونیست بلند شد. طاهر عبدالجبار مؤلف نخستین متن اعلامیه استقلالیت تاجیکستان بود. او سال 2009 در 63 سالگی بر اثر سرطان مغز درگذشت.
قرب روبل روسیه در تاجیکستان باز هم پایان رفته است. اگر در آغاز هفته روان 1000 روبل روسیه به 145 سومانی برابر بود، پس صبح 10 فوریه 1000 روبل تا 138 سومانی پایین آمده است. پایان روی قرب روبل در تاجیکستان برای بسیاری ها میتواند خبر خوب نباشد، چون نزدیکانشان از روسیه مبلغ های خود را با همین اسعار میفرستند. برعکس روبل، قرب دلار آمریکایی در برابر سومانی استوارتر می شود. صبح 10 فوریه در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1035 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوه در هفته روان بود، ولی شما همیشه می توانید خبرهای آخرین را در روزهای استراحت هم از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان در دو روز آینده استراحتی خوش خواهانه. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. در تاجیکستان حالتای گرفتاری با بیماری گذرنده سرخکان یک بار افزایش یافته. تنها در سال 2022 425 نفر به این بیماری سرایت یافتند. در این باره وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده در نشست خبری روز 10 فوریه خبر داد.
وقتی مهاجرت هست، وقتی ویروس در گردش است، خطر افزایش گرفتاری به سرخکان نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد. ویروسی که حالا در تاجیکستان مشاهده می شود، ویروسی آورده شده از روسیه و جمهوری ازبکستان است.
گرفتاری صدها کودک به بیماری سرخکان در یک سال در حالی است که به گفته مقامات تندرستی تاجیکستان سال 2021 در کشور همگی 10 حالت سرایت یابی ثبت شده بود. بیماری سرخکان زود از انسان به انسان سرایت میکند و در صورت بی‌اعتنایی به معالجه میتواند سبب مرگ شود. شمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه به بیش از 21,000 نفر رسیده است. در پی زمین لرزه روز 6 فوریه در ترکیه زیاد است 18,000 نفر جان داده، بیش از 74,000 کس آسیب دیده است. در همسایه کشور ترکیه سوریه 3,480 کس جان داده، 298,000 نفر بی خانمان شدند. طبق اطلاع سازمان جهانی تندرستی، احتمال زمین لرزه شدید به 23 میلیون نفر از جمله 1.4 میلیون کودک در ترکیه و سوریه آسیب رسانیده است. زلزله پرقربانی شب 6 فوریه در جنوب ترکیه و شمال و غرب سوریه روی داد. مرکز زلزله قهرمان شهر و غازیانتپ نزدیک به مرز سوریه بود است. زلزله به 7.8 درجه ریختر برابر بود. در شهر کیف روز 10 فوریه صدای چندین ترکش شنیده شد. همزمان مقامات گفتند که در نقاط مختلف اوکراین مؤسسه های بسیار ولتا مورد هدف موشک‌های روسیه قرار گرفتند. با اطلاع شرکت انرژی اوکرینرگو، در شرق، جنوب و غرب اوکراین چندین مؤسسه آسیب دید و باعث قطع شدن نیروی برق گردید. خبرنگاران آژانس ریترز گفتند که در پایتخت شهر کیف صدای 3 ترکش را شنیدند. میر شهر شرقی خارکیف گفت که یک ساختار اینفراساکتور طوری آسیب دید و ساکنان را از احتمال قطع شدن برق آگاه کرد. جمیل غفورف، یک فعال تاتارهای قریم که ماهی انور با اتهام تروریسم به 13 سال زندان محکوم شد، در بازداشتگاه در روسیه درگذشت. رفعت چوبرف، یک پیشوای تاتارهای قریم، روز 10 فوریه گفت غفورف 60 ساله در بازداشتگاه شهر نوچرکاسک روسیه درگذشت. غفورف که بیمار بود، پیش از این برای نرسانیدن یاری ضروری طبی شکایت کرده بود. بعد اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 روسیه 10 نفر را از حساب تاتارهای قریم با اتهام تروریسم به زندان انداخت. حامیان حقوق حکم‌های آنها را چون ناعادلانه و سرکوبگرانه انتقاد می‌کنند. دادگاه در روسیه روز 10 فوریه سرگی فورگال، سابق والی خبرفسک، واقع در منطقه شرق دور روسیه را با اتهام تلاش کشتار و امر قتل دو نفر در سال‌های 2004 و 2005 به 22 سال زندان محکوم کرد، ولی خود فورگال تا آخر به بی‌گناهی خود پای فشاری کرده است. با حکم دادگاه شهر لیبرتس که در بینای دادگاه ولایت مسکو حکم را قرائت کرد، سه همشریک فورگال به مهلت‌های 9.5 17 و 21 سال زندان محکوم شدند. دادستان گفت که قرار صادر کردن کشتار بر پایه منفعت های تجارتی گرفته شد. فورگال در چندین مورد در دادگاه به تاکید گفت که گناهگار نیست. او طرفدارانش پایفشاری میکنند که تمام مرافع و حکم داروی انگیزه های سیاسی میباشد. فورگال در سخن آخرین خود گفت که از میان 100 شاهده که از جانب حمایت کننده آورده شد، تنها 2 نفر در بازپرسی‌ها اشتراک کردند. او ادعا کرد که مفتشان دلیل‌های زیادی را پنهان کردند. فورگال عضو حزب ملتگرای لیبرال و دموکرات روسیه سال 2018 در انتخابات رئیس ولایت در مقابل یک نامزد حزب حاکم روسیه واحد پیروز شد. حبس او 9 ایول سال 2020 باعث اعتراض‌های سرتاسری در شهر و دیگر محل‌های ولایت خبرفسک گردید. اعتراض‌هایی که چندین ماه بی‌تنفس ادامه داشت، عمق نارضایت مردم در شرق دور را از سیاست مسکو به نمایش گذاشت.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان کرد. دو سه سانون
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سانونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رهبری کمیته کار با زنان با یک بیانیه حیرت انگیزش نشر نوار پرسر و صدای استنطاق کلم در اسفره را کاری نادرست نامید. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. به نظر هلالبی قربانزاده نشر این نوارها سبب خرخشه زیاد می شود.
اگر مقصد ما پیشگیری کردن باشد ساختارهای دولتی هستند. با اون مسئله که مدینه گفتیم این مسئله زیر نظر هستند. همراه اونها کار کرده استودند. و این مشکلات چی است؟ مشکلات اجتماعی است. مشکلات خانوادگی است. مشکلات بی‌طرفی است.
در نواره که سه هفته پیش در شبکه های اجتماعی پان شد، مدینه صدیق‌زاده ساکن شهر اسفره تحت استنطاق خوشتامنش و با صدای گریه‌آلود میگوید از بس که گرسنه بود پاره از نان را پنهانی خورده است. حقوق شناسان و حامیان حقوق زنان برخورد رهبری کمیته کار با زنان را که نمیخواهد نوارهای ظلم و ستم به زن به مثل قضیه مدینه به اینترنت راه یابد نادرست میحسابند. حقوق شناس آینه‌حال بابا نظرها میگوید
رای مقامات از همون نطقه نظری دوره شورای گپ میزند، یعنی که همون چیه که اونها اجازه دادن همونا باید چاپ کنند، ژورنالیست باید همونا نویسد. این یک دوره است که یگان این چیز پنهان کرده نمی شود و این هم یا تکانه بود که ارگان ها را کمک هشدار کرد. مثلا این خود یعنی کمیته را هشدار کرد.
در واقع پس از واکنش خشمگین کاربران شبکه‌های اجتماعی، خوشتامانی مدینه را برای زوراوری به زن جریمه بستند. مدینه بعد این ماجرا خانه شوهر را ترک کرده، در خانه یکی از خویشاوندانش زندگی دارد. یک فعال جمعیتی که برای مدینه کمک جمع می‌کند گفت، مقامات اسفره از جمله رهبر بخش زنان، مدینه را مجبور کرده است که به خانه شوهر برگردد، زیرا آبروی اسفره را رزانده است. در کمیته کار با زنان گفتند چون این چیزی نبود، ولی عین زمان میخواند با قول خودشان اویله را سالم گردانند. نگارخان غفرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان و اویله به رادیو آزادی گفت
کوشش کرده استودیم که خیلی کم در وقت گذرد، کم در حالت روانیش ساشد با پسیخولوگ و روانشناس کار کرده استودن. ما همه طرفه کوشش میکنیم که اگر که مدینه خواهش داشته باشد البته با اویلش برگردانده، برای سالم گردانی فضای اویلی او، برای بهتر گردانی زندگی او مساعدت نمود.
نواری مدینه که برای نانخوری از سوی خوشتامنش بازپرسی و سرزنش میشد، خشم کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و صدها نفر آماده کمک به او شدند. کاربران میگفتند کمیته کار با زنان کجاست؟ در تاجیکستان زوراوری در اویلا به قول رسم شده است و مقامات هم برای بی‌اعتنایی به این ظهورات بد تنقید میشنوند. تنها در سال گذشته بیشتر از 4000 نفر بنابر ظلم و ستم در اویلا به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان مراجعه کردند. معلوم نیست پاسخ مقامات به آنها چگونه بوده است، مثل برخورد کمیته زنان یا چیزی دیگر.
به هم مرز با ترکیه را که در دست اشوبگران زیدی حکومت قرار دارد در اول هفته جوری دوزه می لرزه مرگ بارتا کنداد. این منطقه که به این هم در نتیجه جنگ شهروندی خراب شده بود حالا به گفته مامورانی مؤسسه های امدادی با کمک های فوری بین المللی نیاز دارد. در این باره من شهلو گل خواجه گزارش می دهم. دو زمین لرزه مرگبار روز دوشنبه ولایت ادلیب تحت نظارت شورشیان سوریه را در مرز ترکیه ویران کرد. اما در بین این همه مرگ و میر و شکست و ریخت ها حادثه های معجزه‌ناک نجات ساکنانش جای دارند.
زمین در زیر پایمون کفید و ما از داخل بنا افتادیم. احساس مثل این بود که در لیفت قرار داریم و با شست به پایان می فراییم. بعد این شیفت و دیوارهای خانه به بالایمون افتاد.
مدو و اهل خانواده او از جانب نیروهای مدافع شهروندی با نام کلاه سفید نجات یافتند. مدو با دخترش مجروح شد اما پسرش به هلاکت رسید. مقیاس بزرگ خرابی ها و هم هوای سرد زمستانی کار گروه نجات بخشان را مشکل کرده است.
ما برای از زیر خرابه ها بیرون برآوردن مجروحان و هلاک شده ها تلاش زیاد به خرج دادیم. صرف نظر از سردی ها و نارسایی هوا در بناهای خراب شده ما به کار خود ادامه می دهیم. در دوام 36 ساعتی گذشته ما از زیر خرابه ها بیرون برآوردن آدمان را بس نکردیم.
زمین لرزه های دهشتبار قسم زیادی زیربینای به این هم در نتیجه جنگ شهروندی کم و ضرر دیده را ویران کردند.
این یک حالت سردرگمی است. بناها خراب شده و مردم ناتوان ماندند. آنها چیکار کردن خود را نمی دانند. تا کنون یگان کمک نرسیده است. این خیلی مهم است. به ادلیب کمک وارد نشده است و مردم نمی دانند که آیا یگان یاری می شود یا نه. ما واقعا هم در حالت ناگوار هستیم. به همه چیز نیاز داریم.
در حالی که گذرگاه‌های مرزی با ترکیه بازند، بسیاری از راه‌هایی که به مرز می‌برند بر اثر زمین لرزه‌های خرابی‌آور آسیب جدی دیدند. هنوز معلوم نیست که به ادلیب کی کمک می‌رسد.
همه همسایگانم به هلاکت رسیدند. با وجود آن که پسرم هلاک شده است، من در بر آیلم هستم. این یک نعمت خداست که من زنده و با اهل آیلم می‌باشم.
در حالی که ادلیب تا هنوز انتظار کمک های بین المللی است، به این منطقه افتزده که تا حال بیش از 10 سال جنگ را پس سر کرده است، خطر بیماری، سردی و گرسنگی تهدید میکند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوستان در پنجمین نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان گفته شده است که افغانستان را نباید رها کنند. این نشست که با نام فرمت مسکو شناخته می شود، روز چهارشنبه 8 فوریه در پایتخت روسیه برگزار شد. در آن مشاوران امنیت ملی از روسیه، هند، چین، ایران، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. در این نشست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم سخنرانی کرده است. او گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، گروه های هراس افغان بین المللی در این کشور فعالتر شدند. او از جمله به گروه القاعده اشاره کرده است که در پی تقویت توانایی های خود می باشد. اجیت داول مشاور امنیت ملی هند در این نشست خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، تاکید کرده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. مشاور امنیت ملی هند هرچند از هیچ جانب نام نبرد، اما افزود که به هیچ کشوری نباید اجازه داده شود که تروریست ها و افرادگرایان را از خاک افغانستان به دیگر کشور بفرستد. رسانه های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی آن کشور را در نشست فرمت مسکو نشر کردند. او گفته است حکومت ایران به این باور است که تحمیل هر نوع نظام سیاسی در افغانستان باعث افزایش ناامنی ها خواهد شد. علی شمخانی در ادامه گفته است که تأخیر در اشتراک همه قوم های افغانستان در نظام سیاسی باعث افزایش چالش ها در این کشور می شود. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هم مرزند از وجود گروه های هراس افغان در افغانستان نگران هستند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که تابستان سال گذشته جنگجویانی وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از خاک افغانستان و ازبکستان موشک پرتاب کردند. چند روز پس از این موشک اندازی طالبان گفتند که گروه از این جنگجویان را که در حمله ها دست داشتند در ولسوالی یا ناحیه امام صاحب کندوز دستگیر کردند. در نشست فرمت مسکو و علاوه مسائل امنیتی همچنین درباره وضعیت حقوق بشر، حکومت فراگیر و کمک های اقتصادی به افغانستان بحث ها صورت گرفته است. با وجود آن که افغانستان موضوع اساسی این نشست بود، اما هیچ نماینده از این کشور در این همایش اشتراک نداشت. طالبان هنوز درباره این نشست چیزی نگفتند، اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رسانه ها گفته بود که حضور آنها در هر نشستی که افغانستان در آن بررسی می شود مهم است. امرالله صالح معاون اولی رئیس جمهور پیشین افغانستان درباره نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مسکو گفته است که اولین گام در حمایت از مقاومت برای تغییر در افغانستان است. با گفته امرالله صالح در موضع گیری همه آنها یک وجه مشترک و غیر قابل انکار وجود دارد، این که طالب حکومت نیست. فرمت مسکو در سال 2017 تأسیس شد و دو نشست آن در زمان حکومت قبلی افغانستان و سه نشست دیگر از زمان به قدرت دوباره رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 برگزار شده است. در سومین نشست این فرمت که در پایان ماه اکتبر سال 2021 برگزار شد، نمایندگان حکومت طالبان دعوت شدند، اما نشست چهارم و پنجم به حضور آنها دایر شد. طالبان در ماه آگوست سال 2021 پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. با گذشت 1.5 سال تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شامی عروب سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیست فتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، حسنی تو زیاد نبا تو سچندم، عشقی تو که در
همیشه گور بند
مقامات تاجیک میگویند انتخاب موضوع رساله‌های علمی و عدم نوآوری‌های علمی در آنها سبب افزایش رد تصدیق آنها از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان شده است. این نهاد تصمیم گرفته است من بعد اگر دو رساله علمی پیشنهادی شورای علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی رد گردد، هیئت دانشمندان این شورا از عضویت این نهاد خارج کرده میشوند. این در حالی است که در تاجیکستان به هر 1000 نفر اهالی 0.6 دانشمند بوده است و این رقم در فنلاندیا برابر 17 نفر می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. من بعد هیئت شوراهای علمی که دو رساله نامزدیشان برای دریافت عنوان علمی از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان رد می شود، پراکنده خواهند شد. این مطلب را عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی اعلام داشت و از سطح رساله های علمی برای دریافت عنوان های علمی شدیداً انتقاد کرد و گفت که در این امر سطح پست فعالیت شوراهای علمی، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه علمی و راهبران علمی نامزدها مقصر هستند.
الکای اون دوره پیشتر که کم بیش احساس می‌گردید که کم تر سهلنگاری و بعضن شتابکاری در شوراهای دیسرتاسیونی به چشم می‌رسید، اوسته اوسته الکای مجبور شده است، چون که امروز الکای مقاطعانه ارائه کرده گیم که اگر دو دیسرتاسیا برگشت فعالیت شورا قطع می‌گردد، دیگر علاج نداره.
نشست مطبوعاتی کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان به گونه سالهای قبلی با اعلام ارقام جالب و نگران کننده برگزار شد. به عنوان مثال عبدالحکیم رازق‌زاده گفت که برای تصدیق رساله‌های علمی در بخش فنهای دقیق از جمله گیولوژی طبق قاعده ها باید نکمتر از 5 دکتر علم در این ساعت شرکت داشته باشند، اما حالت‌های رخ داده است که در پی رقابت‌های ناسالم میان دانشمندان یک نفر دکتر علم‌های گیولوژی به نشان اعتراض کشور را ترک کرده و مدت یک سال به زنگ‌های تلفنی هم پاسخ نمی‌داد. در نتیجه تا حال این رساله علمی از سوی شورای علمی تصدیق نشده است. رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان افسود که در سال گذشته از 1757 رساله علمی پیشنهادی به تصدیق 204 عدد یا 11.5% پاسخ رد داده شد. دکتر ابراهیم عثمانوف، سابق رئیس فکولتت خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت سهم شوراهای علمی در مانع شدن از پژوهش‌های علمی که ارزشی ندارند خیلی مهم است، اما این پژوهشگر تاجیک بیشتر به این نقطه تاکید میکند که نقش اساسی را در تالیف رساله‌های علمی باید راهبر علمی نامزد با عهده داشته باشد. همچنین به اعتقاد جناب عثمانوف اخیراً حالت‌های به چشم می‌رسند که راهبر علمی نامزد از بخش دیگری علم می باشد.
شاید بیشتر اونهای با کارهای علمی رهبری میکرده باشند که اخیران خودشان دکتر شدند و هنوز در ساحه علم شاید مکتب نداشته باشند.
ابراهیم عثمانوف همچنین با اظهار نظر عبدالحکیم رازق‌زاده، رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان، درباره سطح دانشمندان در جامعه کشور موافق نیست. ابراهیم عثمانوف میگوید که هرچند در تاجیکستان تعداد نفران دارای عنوانهای علمی اندک باشد هم، ولی سطح علمی تاجیک چندان پایین نیست. با در نظر داشت مشکلات وجود داشته در تهیه رساله‌های علمی در تاجیکستان، عبدالحکیم رازق‌زاده در صدد است فهرست راهبران علمی نامزدهای را نشر کند که تصدیق رساله‌های شاگردانشان از سوی کمیسیه عالی اتستاسیونی پاسخ رد گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام روش در مینسک بلاروس برای مدال های برنجی مبارزه می برد. سون هین مین حملگر باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2022 اعلان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی سیومش در مسابقات بین المللی جام روش در مینسک بلاروس بر تیم نورسان زیر 17 ساله ایران با حساب 3-1 پیروز شد. هر سه گلی منتخب تاجیکستان را ربانی کمالوف به ثمر رسانید. قبلا دسته منتخب نورسان تاجیکستان بازی دور اول مسابقات را با تیم نورسان روسیه با حساب 1-1 و بازی دویمش را با تیم بلاروس با حساب 2-2 انجام داده بود. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان با کسب 5 امتیاز در گروه بی مقام دوم را صاحب شد و اکنون برای مدال های برنجی تلاش خواهد کرد. در گروه بی منتخب روسیه با کسب 7 امتیاز غالب گردید. به این ترتیب در روز آخرین مسابقات بین المللی جام روش در مینسک 11 فوریه منتخب نورسان تاجیکستان با دسته نورسان تا 16 ساله روسیه که در گروه ای مقام دوم را از آن خود کرد برای جای سوم تلاش می‌ورزد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
Для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ҷоми рушд 2023 дар Минск яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
بازی نهایی مسابقات بین المللی جام روش در مینسک روز شنبه 11 فوریه بین غالبان گروه ها دسته های منتخبی تا 17 ساله قزاقستان و روسیه برگزار می شود. خبر دیگر، سون هین مین حملگر 30 ساله باشگاه تاتنهم انگلیا و منتخب کره جنوبی بهترین فوتبال بازی آسیا در سال 2022 اعلان گردید. سون هین مین در رای دهی 256 امتیاز گرفت. او باری ششم پای هم این جایزه را به دست آورد. وی عموماً 8 بار این جایزه را گرفته است. در موسم جاری سون هین مین 28 بازی کرده، الکای 8 گل زده است. جای دوم را در رای دهی مهدی تاریمی، حملگر باشگاه پورتوی پرتغالیا و تیم ملی ایران، و سلیم الداسری از باشگاه الهلال عربستان سعودی و منتخب این کشور با 120 امتیازی با هم تقسیم کردند. با پنجگانه بهترین ها اینچنین حمایتگر باشگاه ناپولی ایتالیا و منتخب کره جنوبی کیم مینچه و بازیگر منتخب ژاپن و باشگاه برایتن انگلیا کاورو میتوما داخل شدند. در رای دهی نمایندگان نشریه های بزرگترین قاره آسیا اشتراک کردند، ولی این جایزه به جایزه فوتبال بازی سال در آسیا که آن را کنفدراسیون فوتبال آسیا می سپارد هیچ گونه علاقمندی ندارد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در ترکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محله که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و عنعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم در باره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست.
درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمامی سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه курорт نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست در برای برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون رو می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی با این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویلای فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به آیله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар кас ки сӯҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора сӯҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشوری ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بود است. این چی ارتباط به مامور میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا آیله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امین نگاه دارند.
удивительного, что люди, родители невесты, пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبتی بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری تور برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری برای ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
به نظر شما هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتیچنست воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم. و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
Чи معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дарборы сунату анахой Толикистон субад микарта. Шакур Изиот, Елена Борисова, вахты шумок.